با این سن خودش به این حقیقت رسیده بود که اگر در معاشرت با مردان این طور بکند و آن طور بگوید، مردان در برابر سر تکریم و اطاعت فرود خواهند آورد. درست مثل همان مسائل ریاضی که در دوران طفولیت در مدرسه می‌خواند و از آن زیاد خوشش می‌آمد. این روش هم برایش صورت فرمول ریاضیات را پیدا کرده بود. اگر اسکالت از طرز تفکر مردها کم اطلاع داشت، از شیوه فکر زنها به مراتب بی اطلاع تر بود، برای اینکه زن مورد توجهش نبود. هرگز دوست دختر اختیار نمی کرد و از این موضوع به هیچ وجه ناراحت نبود. در نظرش تمام زنها شکارچیانی بودند که خدا آنها را آفریده بود تا به دنبال مردها بدوند و آنها را به دام بیاندازند. حتی نسبت به دو خواهرهای خودش هم همینطور قضاوت می‌کرد. تنها یک زن وجود داشت که اسکالت این قیاس را درباره‌اش نمی‌کرد و او مادرش بود. الن اوهارا با دیگران متفاوت بود. این زن در نظر اسکالت حکم وجود مقدسی را داشت و از این رو او را به کلی با سایر افراد بشر جدا می‌دانست. موقعی که بچه بود، گاهی الن در نظرش به صورت مریم مجدلیه جلوه می‌کرد. و حالا که بزرگ شده بود، باز هم نظرش درباره او تغییر نکرده بود. الن در نظرش به منزله عالی ترین تکیه‌گاهی بود که از بارگاه الهی برایش فرستاده باشند و در حقیقت برای او حکم همان مادر واقعی را داشت که مظهر عدالت، درستی، محبت و خردمندی است. به عبارت دیگر تنها بانوی بزرگ و حقیقی اوست و بس. اسکارلت خیلی آرزو داشت مثل مادرش باشد. تنها چیزی که او را از تصور این موضوع ناراحت می کرد این بود که می دید اگر فردی نظیر مادرش راستگو، باگذشت و متواضع باشد، از بیشتر لذات زندگی محروم خواهد شد و طبعاً عمر زیبایی های خود را برابرش از دست می داد. در حالی که عمر آدمی کوتاه‌تر از آن بود که از چنین لذاتی درگذرد. روزی که با اشلی ازدواج می کرد و رفته رفته پای به پیری می گذاشت، روزی که به قسمتی از آرزوهای خود می رسید و فرصت انجام این گونه کارها پیدا می کرد، تصمیم داشت مثل الن شود. اما تا آن روز. صفحه 77، فصل 4. آن شب در موقع صرف شام، اسکالت کوشش فراوان کرد تا در غیبت مادر سرپرستی میز را به عهده بگیرد. ولی از خبر دهشتناک ازدواج اشلی و ملانی، آتشی گدازنده در نهادش مشتعل بود. با منتهای یأس و ناامیدی، در انتظار بازگشت مادرش از خانه اسلتری دقیق شماری می کرد، برای اینکه بدون او خود را به کلی تنها و از دست رفته می دید. با کدام حقی این خانواده اسلتری که مدام یکی از آنها بیمار بود، الن را در چنین موقعی که این طور به وجودش احتیاج داشت، از او دور کرده بودند. در طول این شام ملالنگیز، مرتب صدای داد و فریاد پدرش بلند بود و بالاخره کار به جایی رسید که دیگر طاقت شنیدن در او نماند. جرالد به کلی موضوع گفتگویش را در آن بعد از ظهر با اسکالت فراموش کرده و به جای آن موضوع اخبار تازه‌ای را که از دژ سومتر رسیده بود پیش کشید و با عصبانیت پیاپی مشتش را بر روی میز کوبید و بازویش را در هوا به حرکت می آورد. این عادت همیشگی پدرش بود که این مسائل را در موقع صرف شام به میان بکشد. و اسکالت هم که معمولاً با خیالهای خود سرگرم بود، به هیچ وجه صحبتهای او را نمی شنید. ولی امشب هرچه می کرد نمی توانست از ناراحتی صدای بلند او رهایی پیدا کند و با وجود اینکه سعی بسیار می کرد تا حواسش را متوجه بیرون و شنیدن صدای گردش چرخ کالسکه بکند که منادی ورود مادرش بود نتوانست. تردیدی نبود که اسکالت نمیخواست پیش مادر همه اسرار دل را فاش سازد و به او بگوید که چه آتش گدازنده ای وجودش را میسوزاند. برای اینکه الن از اینکه میفهمید دخترش دلباخته مردی است که آن مرد نامزد دیگری دارد، دچار رنج و اندوه عمیقی میشد. اما از آنجا که این شکست در عشق نخستین تراژدی او در زندگی بود، می‌خواست که با حضور مادرش آسایش باطنی خود را بازیابد. هر وقت که الن در کنارش بود احساس اطمینان می‌کرد، برای اینکه در روزگار غمی وجود نداشت که او نتواند با عواطف و تسلیت‌های خود آن را تخفیف ببخشد. با اولین صدای گردش چرخ که از خارج عمارت به گوش رسید از جای بلند شد، ولی چند دقیقه بعد وقتی که کالسکه از جلوی بنا عبور کرد و به سمت عقب عمارت پیچید دوباره بر روی صندلی افتاد. معلوم شد که مادرش نیامده، برای اینکه اگر آمده بود قطعا جلوی پلکان توقف می‌کرد تا او را پیاده کند. یک دقیقه بعد صحبت چند سیاه‌پوست از حیات تاریک عقب به گوش آمد و آنگاه قهقهه بلندی شنیده شد. اسکالت برخاست و نگاهی از پنجره به خارج انداخت. پورک که چند دقیقه قبل اتاق را ترک کرده بود کنار عرابه ایستاده و در نور لرزان مشعلی یکی دو نفر که صورتشان در تاریکی قابل تشخیص نبود از آن پیاده می شدند. صدای صحبت و خنده، کلماتی که آمیخته با شادی و سبک روحی و بیبند و باری بود و قهقهی که از ته دل برمی خواست و از رضایت باطنی صاحبش حکایت می کرد در هوای باز خارج می افکند و محو می شد. چند دقیقه بعد از نو صدای پای عده‌ای در سرسرا و پلکان شنیده شد و آن وقت نجوای آنان از پشت در اتاق غذاخوری به گوش آمد. در گشوده شد و پورک به خلاف همیشه که متین و جدی بود، خنده کنان و سرمست در حالی که دندانهای سفید را در صورت سیاه نمایان می ساخت داخل شد. نفس زنان گفت: ارباب، اون کنیز تازه‌ای که خریدین اومد. جرالد در حالی که سعی می کرد سیمای خود را جدی بگیرد با تعجب گفت: چه؟ کنیز تازه؟ کدام کنیز؟ من کسی را نخریدم. بله ارباب، شما خریدین. من می دونم که خریدین. حالا اینجاست و اجازه می خواد با شما حرف بزنه. اجازه می دید بگم بیاد تو؟ و مجدداً شروع به خندیدن کرد. شدت خوشحالی او را از خود بی خود ساخته بود، به طوری که دستش را پیاپی تکان می داد و نمی توانست جلوی خود را بگیرد. خب، عروس را داخل کن ببینم. پورک با شتاب برگشت و از اتاق بیرون رفت. ظاهراً دیلسی که متعلق به خانواده ویلکس بود اکنون به تارا آمده بود تا یکی از خدمتگزاران خانواده جرالد شود. در باز شد و دیلسی داخل گشت. پشت سرش دختر 12 سالش که تقریباً پشت دامن گشاد چیتش پنهان شده بود، قدم به قدم همراه او جلو می آمد. این زن از نظر هیکل درشت و بلند بود و خودش را هم راست نگاه می داشت. سنش را ممکن بود از 30 تا 60 حد زد، برای اینکه در صورت برنزی بی حرکتش یک چروک دیده نمی شد. خصوصیات نژاد سرخ در چهرهش به خوبی نمودار بود، به طوری که سیاه پوست بودنش را تحت شعاع قرار می داد. رنگ قرمز پوستش، پیشانی باریک و بلندش، استخوان‌های برجسته گونه‌اش و بینی عقابی‌اش که در بالای لب‌های کلفت او پهن می‌شد، همه نشان می‌داد که او مخلوطی از دو نژاد سیاه و سرخ است. چنان از خود شخصیت و اراده نشان می‌داد و آنطور با متانت و سنگینی راه می‌رفت که حتی از مامی پیشی می‌گرفت. برای اینکه مامی این وقار را از دیگری آموخته بود، در حالی که این صفت در خون دیلسی بود. وقتی که حرف می زد، سخنانش مثل سایر سیاه پوستان نامفهوم نبود، بلکه کلمات را واضح‌تر و شمرده‌تر ادا می کرد. گفت: دختر خانم ها سلام، ارباب جرالد سلام، ببخشین از اینکه حالا مزاحم شدم. اومدم از شما باز تشکر بکنم که منو با این دختر از اونا خریدین. شاید اربابای دیگه هم بودن که منو می خواستن و حاضر بودن منو بخرن، اما این دخترمو کسی نمیخواست. شما منو از قصه نجات دادین و خدا عمرتون بده. حالا میبینید که منم چطوری کار بکنم تا اینکه از من راضی باشین. جرالد چند بار سینه‌اش را صاف کرد. ظاهراً از این همه تعارف و تشکر دست پاچه شده بود. دیلسی به طرف اسکالت نگاه کرد و چیزی شبیه به تبسم در گوشه چشمانش نمودار شد. گفت: میس اسکالت، پورک به من میگفت که شما به ارباب جرالد اصرار میکردین که منو بخره. حالا اگه قبول کنین، منم دخترم پیریسی رو پیشتون میذارم که خدمتکاری شما رو بکنه. و دست به عقب برده دخترک را به جلو کشاند. جانداری بود کوچک و قهوه‌ای که ساق‌های لاغرش شبیه به پای پرندگان بود و تارهای زلفش با دقت بر روی سر بافته شده و دو حلقه آن از پشتش آویزان بود. با اینکه چشمانش تیز و زیرکی او حکایت می‌کرد، با این حال نگاه احمقانه‌ای بر چهره‌اش نقش بسته بود. اسکارلت جواب داد: متشکرم دیلسی، ولی راستش اینه که مامی هم باید در این کار اظهار نظر کنه. من از وقتی به دنیا آمدم او پرستارم بود. دیلسی با خونسردی زیاد که قطعاً مامی را خشمناک می ساخت گفت: مامی دیگه این روزا پیر شده، زن خیلی خوبیه، اما شما خودتون یه خانم جوانین و یه خدمتکار خوبی لازم دارین. دخترم پیرسی از این کار خوب سررشته داره، یه سالی خدمتکار میس ایندیا بوده، میتونه چیز بدوزه یا مثل یه سلمونی خوب موها رو آرایش بده، خیلی چیزا بلده. و مشتی به پهلوی پیریسی زد. دخترک مثل مجسمه کوکی سلام زنانه ای کرد و پوزخندی به طرف اسکارلت زد، به طوری که اسکارلت هم مجبور شد با لبخندی سلام او را جواب بگوید. در دل گفت: چه دخترک بلایی. آن وقت با صدای بلند افسود: متشکرم دیلسی، حالا تا مادرم بیاید و تصمیمی در این مورد بگیریم. ممنونم خانم جون، شب بخیر. و برگشته و با دخترش خارج شد، در حالی که پرکم به دنبالش رقص کنان می دوید. ظروف شام برچیده شد و جرالد سخنرانی خود را از نو آغاز کرد، اما این بار رضایتش نسبت به خود کمتر و خوشنودیش نسبت به حضار زیادتر بود. نظریات و پیشبینی‌های پرجوش و خروشش برای شروع جنگ و سوالات فصیحانه‌اش از دخترها که آیا جنوب باید بیش از این در برابر اهانت‌های شمال سکوت اختیار کند یا نه، عکس العملی جز خمیازه‌های پیاپی و جواب‌های کوتاه بله همینطور است، خیر اینطور نیست پاپا نداشت. کرین که زیر چراغ بزرگی که روی بالشتکی نشسته بود، غرق خواندن سرگذشت عاشقانه دختری بود که سالها پس از مرگ دلباخته‌اش جامه سیاه را از تن بیرون نیاورده بود و آن وقت در همان حال که اشک شادی به آرامی از چشمانش سرازیر می‌شد، خود را در جامه سپید عروسی مجسم می‌کرد. سولن به ظاهر مشغول گلدوزی بود و روپوش جعبه‌ای را که با مسخرگی اسمش را جعبه امید گذاشته بود درست می‌کرد. ضمناً در این خیال بود که آیا فردا در مهمانی ویلکس می‌تواند استوارت تارلتون را از چنگ خواهرش برباید و او را با دلبری‌های شیرین زنانه‌ای که داشت و اسکارلت فاقد آنها بود عاشق خود کند. اسکارلت هم هنوز در انقلاب شدید روحی رنج می برد و متحیر بود که تحت این شرایط چطور جرالد می تواند این همه مدت و بدون یک لحظه مکث در باره قلعه سومتر و یانکی ها صحبت کند، در حالی که می دانست قلب دخترش شکسته. توضیح حاشیه: یانکیز کلمه‌ای که معمولاً به افراد ساکن شمال آمریکا اطلاق می شود. ادامه متن. از آنجا که اسکارلت خیلی جوان بود، حیرت می‌کرد که مردم چطور تا این حد خودخواه و بی‌عاطفند و تا این پایه نسبت به دردهای درون او توجه ندارند. دنیا به همان حال پیش می‌رود و کوچکترین وقفه‌ای در حرکت آن حادث نمی‌شود، در حالی که قلب کوچک او این طور زیر فشار غم خورد و متلاشی می‌شود. در فکر و روحش طوفانی سهمگین حکم فرما بود. در همان حال حیرت می کرد که چطور محیط اتاق غذاخوری تا این حد ساکت و آرام است. این میز و قفسه های سنگین چوب ماهون، این ظروف و کارد و چنگال های نقره، این قالیچه های روشن و کهنه که بر کف براق اتاق گسترده شده بود، چطور تکان نمی خوردند و به جای همیشگی خود قرار داشتند. این اتاق نهارخوری معمولاً ساکت و راحت بود و از همین رو اسکارلت آن ساعات آرامی را که با سایر افراد خانواده در آنجا می گذراندند دوست می داشت. اما امشب از منظره آن نفرت داشت و اگر از خشم و طغیان بعدی پدر نمی ترسید قطعاً آن را ترک می کرد و بلافاصله به دفتر کوچک و تاریک مادرش می رفت و ساعتها در آنجا به سرنوشت تلخ خود می گریست. این اتاق جایگاهی بود که در سراسر خانه اسکارلت آن را بیش از همه دوست می داشت. آنجا مکانی بود که هر روز صبح الن مقابل منشی بلند قامتش می نشست و به حسابهای مزاره رسیدگی می کرد. یا اینکه به گزارشات جوناس ویلکرسون مباشرش گوش می‌داد. در همین اتاق افراد فامیل دور هم می نشستند و در همان حال که شاهپر الن در میان دو انگشتش بر صفحات دفتر مزرعه ارقامی می نوشت، جرالد در صندلی گهواره‌ای خود و دختران در نیمکت‌های مبلی که روی آنها به مرور فرسوده شده بود وقت خود را می گذراندند. اکنون اسکارلت آرزو می کرد که ای کاش مادرش وجود داشت تا در همانجا سر به دامان او گذارد و به راحتی عقده دل خود را بگشاید و گریه کند. آیا الن خیال ندارد امشب خانه برگردد؟ آخرالامر لحظه ای رسید که صدای گردش چرخهای درشکه بر روی جاده شنی شنیده شد و متعاقب آن صدای مادر به گوش رسید که درشکه چی را مرخص می کرد. همین که وارد اتاق شد همگی با اشتیاق به سویش نگاه کردند و به صورت خسته و غم‌زده‌اش خیره شدند. با ورود او، نکهت خفیف عطر شاه‌پسند که همواره از لابلای جامعش تراوش می کرد به مشام رسید. این همان راهیه دلپذیری بود که همیشه در مشام جان اسکارلت وجود داشت و او را به سوی مادرش می کشید. چند لحظه بعد مامی هم وارد شد، در حالی که کیف بزرگ چرمی را به دست داشت و لبهای کلفت پایینیش فرو افتاده بود. در همان حال با خودش غرغر می کرد و می پنداشت صدایش به گوش دیگران نمی رسد. در حالی که آنقدر بلند بود که همگی به آسانی می توانستند به عدم رضایت باطنی او پی ببرند. ببخشید از اینکه اینقدر دیر کردم. این جمله بود که الن گفت و در همان حال شالی را که از روی شانه های فرو افتادهش پایین می غلطید کشیده و به دست اسکارلت داد. سیمای جرالد گشوده شده بود. مثل اینکه از جذبه ورود او پرتوی از چهرهش ساطع می شد. پرسید، بچه بالاخره تعمید شد؟ بلی، اما طفلک زنده نماند. ترس من از این بود که مبادا امی بمیرد، ولی خوشبختانه خطر رفع شد. چهره های دختران همه حیرت زده و پرسشان میز بود. جرالد سرش را فیلسوف معابانه تکان داد. این هم خیر آنها بود که بچه زنده نماند. آن بابای بیچاره؟ الن به آرامی صحبتش را قطع کرد. خیلی از شب گذشته و بهتر است قبل از هر کاری دعای خود را شروع کنیم. اما این قطع سخن را طوری انجام داد که جرالد بدش نیامد. کشف این راز که پدر واقعی نوزاد که بود از مطالب جالبی بود که اسکارلت خیلی دلش می‌خواست آن را بفهمد، ولی اطمینان داشت که حقیقت آن را هرگز نمی‌توانست از زبان مادرش بشنود. در این مورد بیشتر سوءظنش متوجه جوناس ویلکرسون مباشر مادرش بود. برای اینکه اغلب او را با امی موقع شب در جاده می‌دید که قدم می‌زدند. جوناس اصلا شمالی و مجرد زندگی می کرد و چون شغلش مباشرت مزارع بود از این رو از مجامع مردم ناحیه دور افتاده بود. در این مناطق هیچ فامیل آبرومندی وجود نداشت که او بتواند دختری از آنها بزنی بگیرد و یا هیچ خانواده ای نبود که با آنها درامی زد، مگر همین فامیل اسلتری و امثال آنها که جزو جایی نبودند. چون از حیث سواد و تحصیل خیلی جلوتر از اسلتری ها بود، از این رو طبیعی بود که امی را برای همسری خود لایق نمی شمرد، بلا اینکه مکرر با او به گردش و تفریح می رفت. اسکارلت آهی کشید برای اینکه حس کنجکاوی او قوی بود. در برابر چشم مادرش چیزها اتفاق می افتاد که او آنها را نادیده می گرفت. الن برخلاف آن فضائل اخلاقی که داشت و به این طور چیزها اهمیت زیاد می‌داد، سعی می‌کرد که این گونه حوادث را نادیده بگیرد و می‌کوشید که اسکارلت را هم به متابعت از خودش بکشاند، ولی بیهوده بود. الن تازه به طرف بخاری می‌رفت تا تسبیح خود را از داخل جعبه کوچک رو بخاری بردارد که صدای آمرانه مامی بلند شد. میس الن، نمی‌خواید پیش از دعا شامتون رو بخورین؟ نه متشکرم مامی، گرسنه ام نیست. لاله سیاه در حالی که اخمش را تو هم می‌کرد و از اتاق خارج می‌شد گفت: خودم شامتون رو درست می‌کنم و صداتون می‌کنم. بیا پرک، به کوکی بگو شامو حاضر بکنه. خانم اومدن خونه. در همان حال که تخته‌های زخیم بنا زیر پایش می‌لرزید، صدایش بلند و بلندتر گردید تا تا به جایی که به طور وضوح در اتاق غذاخوری شنیده می شد. خودم 100 دفعه به خانم گفتم که خدمت به این سفید پوستای لات فایده نداره. اینا آدم نیستن که قدر بدونن. به میس الن چه که پاشه بره اونجا خونه خراب شدهشون معطل بشه. خودشون بچه سیاه دارن که کارشونو بکنه. در همان حال که از راهروی طولانی سرسرا خارج می شد، پیاپی با صدای بلند با خود حرف می زد. با اینکه لحن دلسوزی در برداشت، معهازا این شیوه مخصوص مامی بود که همیشه عقاید خود را نسبت به هر موضوع بیان کند. خوب می دانست که کسی چندان به سخنانش توجهی ندارد، زیرا شنوایی حرفهای سیاه پوستی که در خانه خدمت می کند دون شأن اربابان سفید است. از همین رو مطمئن بود که قرولندهای او را نادیده خواهند گرفت و برویش نخواهند آورد. به این ترتیب می توانست دق دلهای خود را بر سر مسائلی که نمی پسندید خالی کند. پورک داخل اتاق شد. در دست خود سینی مرتبی برای الن داشت که در آن یک بشقاب، کارد، چنگال و دستمال سفره بود. به دنبالش جک، پسر سیاه 10 ساله در حالی که با یک دست جارویی بلندتر از خود گرفته بود و در دست دیگر با شتاب دکمه های کتش را می انداخت داخل شد. الن جاروبی بسیار زیبا در منزل نگهداری می کرد که از طاووس درست شده بود و در موارد خاصی به کار می رفت. گوین که پورک، کوکی و مامی با لجاجت و خودسری تخفیف ناپذیری مرتب با خانم جدال می کردند که نگه داشتن پر طاووس در خانه نامبارک و شوم است. الن صندلی را که جرالد برایش نزدیک میز گذاشته بود پیش کشید و نشست. اما در همین دقیقه دختران او را احاطه کردند و باران تقاضاها شروع شد. مادر، این لباس شب تازه من تورهایش شلو بیریخت شده و فردا شب در مهمانی ویلکس باید آن را بپوشم. نمیخواهی درستش کنی؟ مادر، اسکالت لباسش از مال من قشنگ تر است. این پیراهن صورتی را وقتی من تنم میکنم شکل دیو میشوم. چرا اسکالت لباس صورتی مرا نپوشد و من لباس سبز او را؟ از قضا خودت میدانی صورتی به او خوب میآید. مادر، اجازه بده فردا شب من هم در شب نشینی باشم، حالا که 13 سالم شده. جرالد به میانه صحبت دوید. مادام اوهارا، آیا باور میکنی که... ساکت دخترها، چقدر حرف میزنید؟ باور میکنی کیت کالورت که همین امروز صبح از آتلانتا آمد میگفت؟ بس است، ساکت، میگذارید من حرفهای خودم را بزنم؟ می گفت در آتلانتا اوضاع خیلی متشنج است و همه جا صحبت جنگ در میان است. ملت مرتب مشغول تمرین‌های جنگی و تشکیل فوج هستند. خبر دیگری که از چارلستون داشت این بود که افراد خودشان را آماده مقابله با یانکی‌ها و جواب دادن به اهانت‌های آنها می‌کنند. دهان خسته الن را لبخندی اجباری روشن کرد و با اینکه هر یک از آن عده منتظر بود که جواب او را زودتر بدهد، به خاطر وظیفه همسری روی خود را به جرالد کرده و گفت: اگر اهالی درستکار چارلستون این طور صلاح می‌دانند چه اشکالی دارد؟ ما هم همان کار را خواهیم کرد. الن هم مثل سایر ساکنین چارلستون معتقد بود که مردم این بندر کوچک دارای پاکترین و اصیلترین خون تمام سکنه قاره آمریکا هستند. بعد متوجه دختر کوچکش شده و گفت: نه کرین جان، امسال نه، سال دیگر. آن وقت میتوانی لباسهای قشنگ شب نشینی بپوشی و با بزرگها به اینطور مجالس بیایی. اوقاتت تلخ نشود. در عوض می توانی تمام مدت روز در جشن کباب شرکت کنی. آن موقع که 14 سال شدی تو را به تمام شب نشینی ها خواهم برد. و تو اسکالت، لباست را به من بده، بعد از دعا خودم تورهایش را درست خواهم کرد. سولن عزیزم، من هیچ وقت از این طرز حرف زدن تو خوشم نمی آید. لباس صورتی تو خیلی هم خوشگل است و به رنگ صورتت هم می آید. همینطور که پیراهن سبز اسکالت به او برازنده است، میفهمی؟ حالا برای اینکه خوشگل‌تر شوی، من فردا شب گردنبند لعل خودم را به تو میدهم. سولنگ در این لحظات پشت سر مادرش قرار داشت، گردن خود را بالا گرفت و نگاهی پیروزمندانه به طرف اسکالت انداخت. اسکارلت هم که خود در این موقع مشغول طرح‌ریزی برای گرفتن گردنبند بود، زبانش را به طرف خواهرش درآورد. سولن با صفت خودخواهی و روش آه و ناله ای که داشت برای اسکارلت خواهر خیلی مزاحمی به شمار می آمد و اگر به خاطر ترس از مادر نبود، اسکارلت مرتب او را به زیر کتک خود می گرفت. حالا مستر اوهارا، من برای شنیدن مطالب شما آماده ام. گفتند که مستر کالورت درباره جنگ مطالبی می گفت. اسکارلت خوب می دانست که مادرش به هیچ وجه از مطالب جنگ و سیاست خوشش نمی آید. الین معتقد بود که این مسائل ربطی به کار زنها ندارد و مردها باید در این امور دخالت کنند. معهازا چون می دید شوهرش اصرار دارد که این گونه مطالب را برایش تعریف کند و از این کار لذت می برد، او هم شنونده خوبی می شد. زیرا آنچه در نظر الین اهمیت داشت این بود که شوهرش خوشحال و راضی باشد. در همان حال که جرالد با آب و تاب حرفهای خود را می زد، مامی شام را مقابل بانوی خود می چید. یک ظرف بیسکویت برشته، قطعی از جوجه سرخ شده، سیب زمینی هندی سرخ شده که بخار از آن بر می خواست و قطعات کره آب شده از آن می چکید. همه ظروف را برابر بانوی خود گذاشت و بعد نیشگانی از جک، پسرک سیاه پوست گرفت که زودتر و آرامتر کار جاروب زدن خود را تمام کند. آن وقت نزدیک میز ایستاد و هر چنگالی را که الین از بشقاب به دهان می گذاشت می شمرد. نظیر مأموری بود که انتظار می کشید تا بانویش از خوردن خودداری کند و آن وقت جلو رفته او را مجبور سازد که به خوردن ادامه دهد. الین سعی می کرد هر طور هست شام خود را بخورد. ولی اسکارلت که به روحیه مادرش خوب آشنایی داشت می فهمید که الین از خستگی زیاد قادر به صرف غذا نیست. به ظاهر وظیفه انجام می دهد. شاید هم قیافه عبوس و نرم نشدنی مامی بود که او را به اجرای این وظیفه مجبور می کرد. تازه جرالد به وسطهای داستان خود رسیده و با آب و تاب می گفت بله، شمالی ها بدون اینکه بخواهند دیناری از جیب خود خرج کنند، زمزمه آزادی سیاه پوستان را به میان کشیدند و باعث زحمت جنوبی ها شدند که الین شام خود را تمام کرد و از جای برخاست. جرالد ناچار مطلب خود را ناتمام گذاشته بابی میلی پرسید میخواهی دعا را شروع کنیم؟ بله، دیر شده، خیلی از شب؟ تصادفاً در همین موقع ساعت دیواری با زحمت و ناله بسیار ده شب را اعلام کرد. الین ادامه داد ساعت ده است. کرین میبایستی مدتی پیش خوابیده باشد. پرک، خواهش میکنم تو چراغ را بیاور و مامی تو هم کتاب دعای مرا بده. با فرمان آرام ولی محکم و آمرانه مامی، جک جاروب را به کناری گذاشت و به سرعت ظروف را از روی میز جمع کرد. بعد خودش به طرف کشوی قفسه رفت تا کتاب دعای اوراق شده الین را بیاورد. پرک به نوک پا بلند شد و پس از اینکه دستش را به حلقه و زنجیر چراغ آویزان شده رساند، آن را به آرامی پایین کشید، به طوری که سراسر میز پوشیده از نور شد و سقف در تاریکی فرو رفت. الین دامنش را با دو دست گرفت و بعد پهلوی میز زانو به زمین زد. کتاب گشوده را دو دستی مقابلش در نور چراغ نگاه داشت. جرالد هم پهلویش زانو زد. اسکارلت و سولن در جاهای معمولی خودشان در آن طرف میز زانو زدند، در حالی که قسمتی از دامن بزرگ و گشادشان زیر پایشان بود. کرین که به نسبت سنش هنوز کوچک بود نمی توانست به راحتی پهلوی میز زانو بزند و آرنجهایش را روی آن بگذارد. از این رو جلوی یک صندلی راحتی زانو زد. کرین از این کار خیلی راضی بود، زیرا اغلب در مواقع دعا دور از چشم مادر به خواب می رفت و در همان حال تا پایان دعا باقی می ماند. خادمان و خدمتکاران منزل با شتاب در راه رو این طرف و آن طرف می دویدند و هر یک به نحوی خشخش و تاب تاب می کردند. سعی آنها در این بود که زودتر کار خود را سر و سامان دهند و برای دعا آماده شوند.